در یک شنبه دیگه هشتگ گفتگوی دیگر رو با شما همراهان فرهیخته رقم خواهیم زد. به جمع ما خوش اومدین. قرار روزی دیگر رو رقم بزنیم، متفاوت با دیروز، در انتظار آینده‌ای روشن.
امروز واسه تو روز جدیده، شروع شد روزی که پر از امیده. امروز تو فردا تو میسازه، واسه فردا تلاش تو نیازه. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره. امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده. امروز پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
فاطمه حسن‌پور هستم که به اتفاق خانم دکتر وسالی قراره حدود 40 دقیقه در یک سفر رادیویی کوتاه با شما همراه بشیم. همچنان سامانه پیامکی 30135 و تلفن گویای 24 ساعته 27-86-35 با هشتگ گفتگوی هاست تا با شما بزرگوارانی که همراهی میکنید این برنامه رو در تعامل و مشارکت باشید. نظر بدید، پیشنهاد بدید. از برنامه کاربردی ایران صدا هم غافل نمونید. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم از نظرات و پیشنهادات شما بزرگواران استقبال میکنه.
امروز قراره از تأثیر دیپلماسی سکوپایه در شکل دهی قدرت سایبری با هم بگیم و بشنویم. در برنامه هشتگ گفتگو که هدفش رسیدن به آگاهی برای داشتن یک زندگی سالم توأم با آرامش، در پی شناخت چالش‌ها، فرصت‌ها و پیامدهای مثبت و منفی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعیه.
تشکر میکنم از همکار خوبم خانم جلیل‌زاده که موضوع امروز رو برامون روشن کردن. موضوع جالب، جذاب و قابل تعمقیه، تأثیر دیپلماسی سکوپایه در شکل دهی قدرت سایبری. درسته خانم دکتر وسالی عزیز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما، سرکار خانم حسن‌پور عزیز. همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو همراه هستید. بله، موضوع بسیار مهمیه خانم حسن‌پور عزیز و البته میهمانان عزیزی که قرار راجع به این موضوع با ما بیشتر صحبت بکنن و اطلاعات ما رو افزایش بدن. در خدمت کارشناس میهمانان امروزمون هستیم، جناب آقای مهندس محمد مهدی حبیبی، مدیر عامل مؤسسه جمعیت توسعه‌گران فضای پاک، فضای مجازی پاک. سلام آقای مهندس، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام، منم سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای علی پژوهش، پژوهشگر و فعال رسانه‌ای در فضای مجازی. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفت.
خیلی متشکرم. و به صورت تلفنی هم در خدمت جناب آقای دکتر مهدی انجیدنی، اگر که فامیلشون رو اشتباه نگفته باشم، مدیر عامل شبکه‌های اجتماعی ویراستی و گپ هستیم. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. خب قراره که به جمع ما اضافه بشن، بله منتظر حضورشون هستیم. جناب آقای مهندس حبیبی بزرگوار، ممنون میشم که یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشیم.
بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، به طور خلاصه اگر ما اصل موضوع رو یه توضیحی بدیم که مردم عزیزمون هم یک درک حقیقی و واقعی از چرخ صحنه داشته باشن، ببینید مثلا امروز در جنگ غزه ما مشاهده میکنیم یک پلتفرمی مثل ویز که یک مسیریاب مشابه داخلیش هم مردم استفاده میکنن، این میاد ترافیک آنلاینش رو یه دفعه قطع میکنه. خب این داره، یعنی به عنوان یک سلاح جنگی در این جنگ استفاده میشه این پلتفرم. یا به طور مثال پلتفرم های شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر و امثال هم با سیاست هایی که اعمال میکنن باعث میشن که یک فضای رسانه ای بالا بیاد یا یک فضای رسانه ای کم رنگ بشه و از بین بره. و اینا همه داره در عرصه بین الملل بازی میکنه، در عرصه قدرت بین الملل داره بازیگری میکنه. این نقش سکوها در واقع بحث دیپلماسی بین الملل هستش که مستقیما در زندگی همه ماها اثرگذاره. یعنی بله. مفهوم خیلی دور و خیلی عجیب غریب نیست، اون یه چیزی که در زندگی روزمره همه ما ایرانی ها و مردم دنیا داره تأثیر میکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای پژوهش. نظر شما رو هم در یک دقیقه راجع به موضوع برنامه بشنوید.
بله، عرض کنم خدمت شما که ما یه دوره‌ای بود در دوره حالا مثلا باستان و اینها، خودکفایی در بحث غذا و گندم و امثال هم خیلی مهم بود. و حالا مثلا در دوره مثلا حضرت یوسف دیدیم که مثلا قحطی که در مصر اومد و کم بوده گندم و ایناش تأثیر به زندگی مردم گذشت، بشر گذشت از اون دوران و الان رسیده به جایی که تمام شؤون زندگیش از بحث ارتباطاتش تا بحث حمل و نقلش و چیزای خیلی ساده تر، آموزش، نمیدونم زیستش، پزشکیش و همه چی وابسته شده به سکوهای ارتباطی مجازی، خدمات پایه مجازی و بسیاری از شؤون زندگیشو داره به وسیله اونها تسهیل میکنه. سکوهای فضای مجازی امروز با توجه به نقش آفرینی که در زندگی مردم دارن، به نوعی ابزاری هستن که در کنار حاکمیت ورود پیدا کردن.
بله.
و دارن حکمرانی سعی میکنن مشارکت کنن در حکمرانی، یعنی شهرشون از یک خدمات دهنده بالاتر رفته به وسیله حالا اون بیگ دیتایی که در اختیارشون هست، به وسیله خدماتی که دارن میدن و اگر مختل بشه در زندگی مردم اثر خواهد داشت. در دنیای امروز به همین جهت اگر کشوری خودش نتونه این قدرت رو داشته باشه و سکوهای خارجی بخوان ورود پیدا کنن و مشارکت کنن در حکمرانیش، به طور قطع استقلال خودش رو از دست خواهد داد و نتونه قدرت سازی کنه.
سپاسگزارم از شما. همچنین عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر انجیدنی بزرگوار، خیلی خوش آمدید. ممنون میشم که تحلیل یک دقیقه شما بر موضوع برنامه رو هم بشنویم.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم و امیدوارم که سالم و سربلند باشین. خدمتتون عرض بشه که این روزها در واقع دیپلماسی سکوپایه و دیپلماسی رسانه بسیار قدرت خودش رو در دنیا نشون داده، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه امنیتی و در حوزه‌های فرهنگی. شما می‌بینید که در حوزه اقتصادی الان یکی از اصلا روش‌هایی که می‌تونن اقتصاد کشورهای مختلف رو چه ثابت نگه دارن، چه رشد بدن و چه آسیب بزنن شده در واقع موج‌سازی و خبرسازی‌هایی که بر بستر سکوهای بین‌المللی انجام میشه. گاهی اوقات می‌بینید یک پستی که در فلان شبکه اجتماعی توسط یه فرد گذاشته میشه باعث میشه ارزش کلی پول در خیلی کشورها افت کنه و یا اتفاقات دیگه در حوزه نفت، در حوزه طلا و چیزهای مختلف. در حوزه در واقع دیپلماسی رسانه‌ای هم خب این روزها موضوع خیلی داغ شده و عملا کشورهایی که خودشون مالک سکوهایی هستن که اون سکوها در واقع تبعیت دارن از اون مسائلی که مربوط امنیت ملیشونه و موارد اینجوری، تونستن افکار جهانی رو با اون جریان فکری خودشون همسو کنن و یا جریان‌های مخالفی که بر ضد سیاست‌هاشون و یا امنیتشون هست رو خیلی محدود و یا سرکوب کنن. اتفاقی که امروز افتاده اینه که حالا مثال‌هایش رو بخوام خدمتتون بگم، در همین روزهای در واقع درگیری‌هایی که در فلسطین وجود داره، ما شاهد این هستیم که اسرائیل داره سعی می‌کنه از طریق سکوهایی که داره در دنیا بیاد موضوع رو از طریق این دیپلماسی رسانه‌ای وارونه نشون بده و بیاد خودش رو مظلوم و فلسطینی‌ها رو در واقع به یه معنای جنگ طلب و در واقع خودش رو در یک گوشه از مظلومیت مخفی کنه. اما با وجود این که ما در حوزه در واقع دیپلماسی رسانه‌ای کشورمون متاسفانه خیلی قوی نبودیم و ما شاید یه سال تازه مثلا شبکه اجتماعی مثل ویراستی رو داریم،
بله.
اما همین باعث شده که یه سری اخباری که صحتش در این شبکه اجتماعی تایید شده به توسط رسانه‌های بین‌المللی دنیا بهش استناد بشه.
درسته.
و برای اولین بار شاید در تاریخ رسانه‌ای ما این اتفاق افتاده که خبرگزاری‌های بزرگی مثل رویترز، مثل ایندیپندنت، مثل دویچه وله دارن از منبع و در واقع یک سکوی ایرانی که اونا اصطلاحا میگن این در واقع اونو به اسم ایران میشناسن و میگن الان ایران منبع اخبار حوزه جبهه مقاومت، اونم بی واسطه، چون مثلا جهادگران فلسطینی مستقیم دارن یه سری گزارش ها و اخبار رو توی این سکوی ایرانی میذارن و ما هر چقدر بتونیم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی از این قدرت دیپلماسی بین‌المللی رسانه‌ای استفاده کنیم، کشورمون میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه بدون اینکه امکان سانسور وجود داشته باشه، امکان محدودسازی وجود داشته باشه. مثلا از سخنان وزیر دفاع کشورمون در موضوع فلسطین این مدت به واسطه انتشارش در بعضی از شبکه‌های اجتماعی خارجی خیلی سوء برداشت شده بود و خیلی در واقع حرف و حدیث‌های درست شده بود در بعضی رسانه‌های خارجی.
درسته.
اما چون عین صحبتشون، یعنی اصل صحبتشون در شبکه اجتماعی ایرانی هم منتشر شده بود و در ویراستی بود، باعث شد که خیلی خبرگزاری‌ها به استناد کرده بودن که چون اصل صحبتشون در مثلا فلانجا موجوده و در ضمن حساب کاربری ایشون فقط در این شبکه اجتماعی داره نشان احراز هویت هست، پس صداقت اصل موضوع این حرفه. و این شاید برای اولین بار بود که مثلا خبرگزاری بزرگ جهان برای استناد برای صحت یک خبر یا برای استناد به ریشه اصلی یک خبر استناد میکردن یه سکوی ایرانی. این تو همین یک ماه گذشته در چند موضوع مختلف، حتی در موضوعات اقتصادی، و جالب‌تر اینه که مثلا صحبت‌های آقای دکتر زارع‌پور در موضوع کیفیت اینترنت رو اومده بود، یکی از خبرگزاری‌های خارجی فکر می‌کنم فرانس 24 بود، اومده بود به استناد مطلبی که ایشون در ویراستی زده بودن نوشته بود که آره مثلا فلان سرویس اینترنت مشکل دار شده، فلان سرویس راه افتاده. یعنی ما میتونیم حرفمون رو در دنیا بزنیم با وجود اینکه ما داریم توی شبکه خودمون حرف میزنیم. یعنی این یک اشتباهی که در موضوع دیپلماسی رسانه‌ای وجود داره. خیلی ها فکر میکنن اگر ما میخوایم با دنیا حرف بزنیم باید بریم تو سکوی خارجی حرف بزنیم.
بله.
اما در حالی که ما اگر تو سکوی خودمون صحبت کنیم و اتفاقا با حساب‌های احراز هویت شده و رسمی، خودمون دوستان میان از اینجا برمی‌دارن. و بعد نکته جالبترش اینجاست که ما نامه رسمی داشتیم از مثلا رسانه، از یکی از رسانه بین‌المللی که درخواست داشته که من دوست دارم پوشش خبری حساب‌های رسمی شما رو داشته باشم. یعنی اگر مسئولین یا وزرا در واقع توی کشور شما دارن محتوای رو میذارن که اینها ارزش بین‌المللی خبری داره، ما اینها رو به صورت مستقیم حاضریم پوشش بدیم، چون این سکوی معتبری در از دیدمون مسئول میدونیم.
درسته.
یعنی دیپلماسی رسانه‌ای چیزی که به ما قدرت میده اینه که ما میتونیم یه جای حرف بزنیم بدون این که دیگه نه سانسور بشه، نه حساب کاربری بسته بشه، نه محدودیت ایجاد بشه.
بله، اعتماد مردم به سکوهای داخلی رو هم بشه تقویت کرد و اینکه در واقع توانمندی‌های خود سکوهای داخلی هم اگر افزایش پیدا کنه قطعاً تو این زمینه مؤثر خواهد بود. خیلی متشکرم، برمیگردیم با شما هم صحبت می‌کنیم. جناب آقای مهندس حبیبی بزرگوار، بحث حکمرانی سکو محور اساساً به چه معناست و اینکه این حکمرانی در واقع سکوها چطور میتونن در این حکمرانی به قدرت آفرینی بین المللی کمک بکنن؟
این موضوع خیلی خوبی رو شما روش دست گذاشتید. بحث مسئله حکمرانی در ارتباط معنایی خیلی وسیعی با بحث نیازها هست.
بله،
یعنی شما وقتی مردم نیازمند به یک سرویسی هستن، یک خدمتی هستن، این نیاز اونها به سرویس شما باعث میشه که شما ابزاری داشته باشید برای اعمال سیاست هاتون، برای جهت دهی به زندگی مردم و امثال این حرف. از این دریچه است که بحث حکمرانی فضای مجازی مطرح شده. یعنی تا دیروز ما با یک روزنامه طرف بودیم که اون روزنامه به نیازهای من تسلط نداشته، که صرفا مثلا یه سری اخبار رو به من میرسونه، ولی امروزه در پلتفرم‌های جدید اجتماعی شما می‌بینید اقتصاد مردم درگیر با این سکوه، بحث رسانه درگیر با این سکوه، سیاست‌گذاری‌های فرهنگی اجتماعی درگیر با این سکوه. خب وقتی این نیازها زیاد و زیادتر میشه روز به روز و ما ناچاریم از اینکه از این سکوها استفاده کنیم، اینا اصلا شیرینی زندگی مردم، رفاه زندگی مردم و همین سکوها هم دارن تعمیم میکنن، این باعث میشه که صاحب اون سکو و صاحب اون پلتفرم به نوعی قدرت اعمال سیاست پیدا کنه، بتواند بر زندگی مردم حکمرانی کنه. این معنای حکمرانی سکو محوره. یعنی حالا بحث اقتصادیش وقتی وارد میشه، همینطور بحث سیاسیش وارد میشه. من از صحبت‌های آقای انجیدنی استفاده بکنم. ببینید مثلا در حوزه رسانه، حالا ایشون فرمودن که ایران مثلا در کانون توجهات رسانه‌ای هست، یک خبری رو یکی از همین خبرگزاری کار کرده بود که 4 میلیارد نفر در کره زمین در مثلا هفته‌های گذشته پای سخنرانی سید حسن نصرالله نشستن. خب این یک ظرفیته، یعنی دنیا نیاز دارد به شنیدن و موضع گیری این سید مقاومت که عزیز همه ما هستش، میخوان حرف این آقا رو بشنون. خب این یک فرصته. ما اگر این رو تقدیم سکوهای داخلیمون بکنیم، این پایه‌ای میشه برای اینکه ما حضور بین المللی داشته باشیم در حیطه سکوها و نه فقط یک مصرف کننده صرف باشیم که قدرت‌های بزرگ به ما بگن چه بگویید چه نگویید. هشتگ شهید رو یه دفعه کلن حذف میکنن، آسم سلیمانی رو کلن حذف میکنن. خب این ما در موضع ضعفی، ما موضع مصرف کننده ایم.
این در صورتی هم هست که سکوهای داخلی ما هم تقویت شده باشن.
همینطوره. ببینید در کنار همه، یعنی توسعه، من همیشه این رو گفتم، توسعه سرویس همیشه کمک کننده است به حکمرانی ما. شما اگه نتونید پاسخ نیازهای مردم رو بدید، اصلا حکمرانی هم نمیتونید داشته باشید. و این مسئله‌ای که به نظرم میادش که در همین مخصوصا جنگ غزه، چون ظرفیت پتانسیل رسانه‌ای بسیار بالایی داره، ما خیلی میتونیم ازش استفاده کنیم که کمتر ازش این چند وقت استفاده شد.
بله، خیلی متشکرم از شما. جناب آقای پژوهش اشاره کردن، جناب آقای مهندس حبیبی، اینکه می‌خوایم از زبان شما هم بشنویم که اگر کشوری در این زمینه در بحث در واقع قدرت آفرینی های فضای بین المللی و حاکمیت سکو محور حرفی برای گفتن نداشته باشه، چه نتایجی میتونه برای اون کشور داشته باشه و اگر داشته باشه چه تفاوتی ایجاد میکنه. اینجا بحث ظرفیت های سکوهای داخلی خودمون رو هم میتونید مورد نگاه دقیق قرار بدید. بله،
عرض کنم خدمت شما که الان چون توی بحث دو سه بار هم اشاره کردید به بحث کیفیت سکوی داخلی و اینها، من لازم میدونم یه نکته رو اشاره کنم بهش، شاید کمک کننده باشه. ببینید شبکه اجتماعی، حالا من استنباطم از این شد که ما بحثمون اولا داره میره کلا به سمت شبکه اجتماعی، در حالی که ما زمانی که از سکو صحبت میکنیم لزوما از عرض کنم خدمت شما که شبکه های اجتماعی صحبت نمیکنیم.
بله، حالا شما یه تعریف دقیق تر داشته باشید.
تعریف دقیق تر که بخوام عرض کنم خدمت شما، ببینید دنیا الان مثلا اوبر رو کشورهایی که توان خدمت دهی به مردمشون ندارن برای حمل و نقلشون دارن استفاده میکنن و در کشورهای مختلفی رفته نمایندگی زده و بحث حمل و نقل اونها رو داره انجام میده و هر آن اگر اراده کنه میتونه که مثلا سرویسش رو قطع کنه، میتونه همه ی جمعیت رو عرض کنم هدایت کنه به یک سمت خاصی، مسیریابی رو از سمت خاصی ارائه بده و اینها. و میتونه حکمرانی کنه در بحث همزمان.
حالا به سمت این سوال هم میره که ما راجع به حکمرانی که ویز داشته در این زمینه توی بحث در واقع فلسطین و در غزه به عنوان یک سلاح جنگی به طور کامل ازش استفاده شده.
حالا ادامه دارم خدمتتون عرض کنم که آیا حالا مثلا آمازون که در کشورهای مختلفی ورود پیدا کرده و بحث صنعت خرده فروشی اینها رو در اختیار گرفته و باز هم میتونه حکمرانی در این زمینه داشته باشه. در مورد موضوع شبکه‌های اجتماعی یا حتی سکوی دیگه‌ای که شما فرمودین، حالا سکوی داخلیمون نیاز به رشد دارن. اولا که خب ما مثلا شرایط سکوی داخلی و نسبت به سال 98 الان بخوایم مقایسه کنیم، 97 98 با 1402 و تلاشایی که خودشون داشتن، حمایتایی که حاکمیت ازشون کرده، اصلا قابل قیاس نیست با 5 6 سال گذشته. و منصفانه ترین نگاه میتونه این باشه که تا حد توانشون تلاش کردن و باز هم حالا نیازه که بیشتر تلاش کنن و بتونن خدمت شما که نیازهای مردم رو بیشتر و بهتر رفع کنن. منتها یه نکته‌ای که اتفاق افتاده ما بعضن بهشون توجه نمی‌کنیم اینه که مثلا شما نسخه‌های اولیه مثلا همین پلتفرم‌های محبوب شرکت متا رو به یاد بیارین، مثلا اینستاگرام، واتساپ، اینا خدمات در چه سطحی بود. ما در دنیای عرض کنم که فضای مجازی و فناوری و اینها یک چیزی داریم این که سکوها خودشون رو تکمیل میکنن و الان هم بحثی به اسم هوش مصنوعی داریم و عرض کنم که ماشین ها رو داریم آموزش میدیم. نیاز ماشین برای آموزش دیدن دیتا هستش. خب ما پیش از این تا در سالهای گذشته بخش بزرگی از ترافیکمون روی سکوهای خارجی بوده و ماشین‌های سکوهای خارجی برای ارائه خدمت به مردم ایران با استفاده از اون بیگ دیتایی که طی سال‌های متمادی جمع کردن تونستن خودشون رو بروز کنن و خدماتی متناسب با نیاز مردم ایران ارائه بدن. حالا سکوهای داخلی از این نعمت طی سال‌های گذشته به دلایلی که حالا الان خیلی نمی‌خوام راجعش بحث کنم محروم بودن و حالا جریانی به دنبال این بود که سکوهای خارجی تقویت بشن و این فرصت برای سکوهای خارجی فراهم بود که از بیگ دیتای مردم ما استفاده کنن. الان که این فرصت فراهم شده و خدمت شما بگم که سکوهای داخلی دارن با کاربر تعامل میکنن و این تعامل، این رفت و برگشته، این عرض کنم استفاده که کاربر داره از سکو میکنه، ناخودآگاه باعث میشه که این سکو بتونه نیاز کاربرش رو شناسایی کنه که کاربر چه نیازی داره. مثل اسنپ، همین اسنپ خودمون رو الان نگاه کنین که در بحث حمل و نقل تو ایران فعاله، نسخه 5 6 سال پیشش اصلا قابل مقایسه نیستش با نسخه که امسال داره خدمت میده به مردم. چرا؟ و اینکه بر اساس عرض کنم که زمانی که گذشته تونسته خودشو نسبت به نیاز کاربرش بروز کنه و سکوی داخلی هم میتونه بروز کنه.
میشه گفتش که خیلی از استارتاپ ها یا در واقع سکوهایی که پیشران هستن تونستن رشد قابل توجهی داشته باشن در کشور ما. که من در همین زمینه سوالی دارم از جناب آقای انجیدنی بزرگوار که میریم در بخش و بخشی رو میشنویم و برمیگردیم.
هشتگ کلیک.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید و سپاسگزارم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار گرفت تا تازه‌های فناوری رو خدمت شما بزرگواران اعلام بکنم. میخوام دکتر وسالی بزرگوار، از تازه ترین اخباری که در حوزه فضای مجازی دیده میشه تیتر خبرها شده اینه که اطلاعات شهروندان یکی از ایالات آمریکا هک شده به اندازه 1,300,000 نفر، اطلاعاتی که بیشتر از سوی خدمات بهداشتیشون، وزارت بهداشت و وزارت آموزش بوده که اطلاعات شخصی کاربران سرقت شده و هک شده که خب میتونه خیلی حائز اهمیت باشه.
بحث پزشکی، بله، اطلاعات افراد یکی از
محرمانه‌ترین اطلاعاتشون هستش که الان به بیش از 50% از داده‌های سرقت شده در واقع جمع زیادی دسترسی دارن. یه خبرم دیدم از
کارکنان گوگل که به استانداردهای دوگانه این شرکت درباره جنگ غزه اعتراض کردند. نامه ای زدم و در این نامه سوء استفاده و انتقام در داخل شرکت علیه مسلمانان و فلسطینی ها رو در واقع محکوم کردند. این نشون میده که چقدر اطلاعات افراد در فضای مجازی میتونه حائز اهمیت باشه. همونطور که کارشناسای خوب حاضر در برنامه اشاره کردن، از استفاده های اقتصادی و اجتماعی آموزشی گرفته تا حتی سیاسی که ما الان نمونه هاشو خیلی زیاد داریم به تکرار میبینیم. از این جهت وزیر ارتباطات اعلام کردن که زیرساخت های ارتباطی و شبکه ملی ارتباطات برای ما یه بحث جدیه و خوشبختانه در ابتدای دولت 23% پیشرفت داشته که الان بنا به اطلاعات جدیدی که وزیر ارتباطات داده به در واقع 63% پیشرفت رسیدیم که الان با سرعت 800 مگابیت بر ثانیه در اختیار عموم مردم هست. الان 9 اپراتور به کمک اومدن که اینا میتونه دسترسی ها رو و سرعت اینترنت رو خیلی بیشتر بکنه برای کاربران ایرانی. امکان دسترسی به سرویس فیبر نوری فراهم شده که الان 80% از روستاها مشکل ارتباطیشون حل شده و تا پایان سال قول دادن که روستاهای بالای 20 خانوار به اینترنت کاملا متصل میشن و 20% باقی مونده هم مشکلشون برطرف میشه. الان در سراسر کشور حدود 4 میلیون پوشش فیبر نوری ایجاد شده و تا پایان سال این رقم به 8 میلیون پوشش خواهد رسید. از قابلیت هایی که پرسیدیم راجع به پیام رسان های داخلی در حال تکمیل شدن، رد و بدل کردن پیام بین سکوهای داخلیه که الان این امکان رو فراهم کرده که دوستان زیادی بتونن از پیام رسان های داخلی بدون اینکه نیاز باشه که همه موارد رو همه پیام رسان ها رو روی گوشیشون نصب بکنن، با یه پیام رسان هم میتونن در واقع اون ارتباط رو با پیام رسان های دیگر ایرانی و داخلی برقرار بکنن. و استفاده کردن از پیام رسان بله که از سوی 7000 فروشگاه اینترنتی با استقبال خیلی خوبی و رضایتمندی زیادی مواجه شده، از اخباری بودش که مورد رضایت کاربران بود و با کامنت ها و پیام های مثبت در واقع مواجه شده بود.
خیلی هم عالی، خیلی متشکرم از شما خانم حسن‌پور عزیز. من سوالی داشتم از جناب آقای دکتر مهدی انجیدنی بزرگوار که با ما همراه هستند. آقای دکتر، در صحبت‌های جناب آقای پژوهش اشاره کردند به این موضوع که در واقع سکوهای داخلی ما الان پیشرفت قابل توجهی داشتن نسبت به قبلشون، اما خب می‌دونیم که هنوز در بحث ارتباطات بین الملل ما دچار مشکلاتی در این زمینه هستیم. خب نکته که پیش میاد این که با توجه به اینکه الان در واقع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی محدود هست، شما و این مافیای فیلتر شکن در واقع داره فعالیت میکنه، شما این موضوع رو در رقابتی شدن در فضای پیام رسان‌ها مفید میدونید یا مضر، یا چه چیزی میتونه کمک بکنه این اعتماد سازی به سکوهای داخلی افزایش پیدا بکنه؟
خدمتتون عرض بشه، اساسا هر فناوری که وارد زندگی بشر میشه، مثل خودرو، مثل برق، مثل هر چیز دیگه ای، نیاز به تدوین قانون و مرحله بعدم آموزش عمومی داره. متاسفانه در چند سال اخیر، شاید بگم در 20 سال اخیر در کشور ما، یه سری فناوری های وارد شد که هم در مورد اینها قانونگذار عقبتر از مردم بود. یعنی اول مردم با فناوری مواجه شدن بدون اینکه در مورد این قانونگذاری شده باشه و از طرفی بدون اینکه آموزشی نسبت به این دیده باشه.
بله، شما
فرض کنید قراره که الان یه فناوری ناشناخته دیگه ای وارد جامعه بشه. ما الان هنوز ابعاد مثبت و منفی استفاده از یه شبکه اجتماعی خارجی رو مردم ما نمیدونن. یعنی دقیقاً نکتهش اینجاست که ما در اون خیلی فناوری‌های جدید فقط اون نوک قله کوه یخ رو می‌بینیم، میگیم این که خب خوبه برای منم که خیلی هم عالیه، من از این استفاده می‌کنم، خیلی هم مثلا لذت بخش برام این کارا، اما نمی‌دونم پشت این چیه و این آیا چه فوایدی برای من داره و چه مضراتی. و متاسفانه در حوزه آموزش هم و رسانه هم خیلی ما ضعیف عمل کرد. به طور مثال میگم الان شما فقط مطالعاتی که تو دنیا در مورد اصلا با نگاه اصلا صحبت اسلامی و امنیتی و اینها نیست، اصلا برسه. فقط از دید روانشناسی و جامعه شناسی اومده انجام شده در موضوع مقایسه مثلا 15 تا شبکه اجتماعی جهان که اینها از نظر سلامت روحی و سلامت اجتماعی چه نکاتی رو داره.